به گل روی ماه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ خوش اومدید به فرکانس های اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز که از بین رادیوها شبکه فرهنگ انتخاب شماست. ممنونیم از شما که با ما همراه هستید. ما هم تلاش خواهیم کرد برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. چقدر خوب دلنوشته هاتون رو با 30558 برامون ارسال بفرمایید و همچنین صدای گرم و پر از عشق و محبتتون رو هم با شماره تلفن 220-58-800 به گوش دوستان و همکاران برنامه ساز من در شبکه زندگی شبکه فرهنگ برسونید. خسته نباشید میگم به دوستان و گروه تیم آقای فرهابادی عزیز، خسته نباشید، شبتون بخیر باشه. دوستان رو راهی و بدرقه میکنیم با دعا به حال جون و حال و سلامتیشون و ما آغاز میکنیم بخش سوم از شبکه فرهنگ در پخش رادیو فرهنگ. میدان آزادی اولین بخشی که تقدیم شما میشه.
مسلمان الله اکبر تون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکند.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم.
میدان آزاد. چرا نمی شکند بغض سرد حیرت ما؟ دلم شکسته عزیزم، کجاست غیرت ما؟ تو را به خاک نهیم و به خانه برگردیم، به روزمرگی این زمانه برگردیم. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی. نام خدا حق است و بر حق است آن که در راه اوست. سلام به صلابتتان مردم سربلند و سرفراز. شریفید شما مردم که برای صیانت از خاکی که رهبرتان فرزند فاطمه را در خود جای داده، همچنان در میدانید و گذشت روزها آتش انتقام را در دلتان سرد نکرده و سختی و خستگی شما را از پای نینداخته. شما که در میدان مانده اید و بیرق خونخواهی برافراشته اید.
بسم رب شهدا و صدیقین. سلام میگم به شما هموطنان عزیز، شما شیرزنان و شیردختران سرزمین مادری، شما که همچنان میداندار هستید. از میدان آزادی تا میدان انقلاب وقتی که آمدم و رفتم، میبینم که خانوم ها همچنان دارن با پرچم قرمز رجزخوانی میکنن و این صدا به گوش ما میرسه. اجازه بدید با دو بانو گفتگو کنم که پرچم قرمز یا لسارت خامنه ای دادن دستش. خودشون دوزی میدن. خانه میشه بفرمایید که این پرچم چه نشانی داره و چه نوشته ای برام هستش؟ بفرمایید.
به نام خدا. این پرچم نمایانگر اینه که ما هنوز خونخواه آقامونیم. اینکه ما تشییع کردیم آقامون رو به خاک سپردیم باعث نمیشه که یادمون بره. ما یادمون هست، ما انتقام میگیریم، خونخواهیم و از این خونخواهی هم به هیچ عنوان کوتاه نمیاییم. ما اومدیم که بگیم که نه، تازه ما علم برداشتیم برای آرمانهای آقامون.
الهی زنده باشه.
سلامت.
حالا هوای تهران چجوریه؟
اگر بگم غم داره دروغ نگفتم، اگر بگم جای خالی حس میکنم دروغ نگفتم، اگر بگم برای بار دوم حس یتیمی دارم دروغ نگفتم و یه حس عجیبیه. امیدوارم کسی یتیمی رو درک نکرده باشه، که اگر درک کرده باشه به نظرم حال و هوای تهران خیلی بهتر میفهمه.
اصلا این گرماش کنار، این که جیگر آدم میسوزه که یکی رو از دست داده که دلش قرص بود به بودنش. مثل یه خونه میمونه که وقتی پدر تو اون هستش میدونی کسی جرئت نمیکنه وارد اون خونه بشه.
دقیقاً همینه. الان چند سال اخیر ما هممون میدونیم خیلی حوادث عجیب و غریب اتفاق افتاد. بهمون گفتن سردار سلیمانی رو زدن، آتیش گرفتیم، گفتیم آقا سلامت. بهمون گفتن آقای رئیسی رو زدن، آتیش گرفتیم، گفتیم آقا سلامت. بهمون گفتن سید حسن رو زدن، آتیش گرفتیم، گفتیم آقامون سلامت. ولی وقتی آقامون رو زدن واقعا بیکس شدیم، واقعا بیکس شدیم. ولی الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر که خدا سری برای ما یه جایگزین خوب گذاشت، دلامون رو آروم کرد. و اگر این نبود واقعا نمیدونم چه بلایی سر ما مردم میومد.
دقیقا همینطوره. یکی این که آقا امام، آقا سید مجتبی خامنه ای آمدن که این یادگار ایشون یه دلها رو گرم کرد، یه قوت قلب شد. و یه اینکه ملت صاحب از زمان، ملت امام حسین، همونجور که حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد که ایران حرمه و حرم رو همون صاحب از زمان نگه داشته.
دقیقا همینه. این نشون میده که خون آقای ما یه کاری کرد که این دلها چرخید. ما خیلی یارو دیدیم که با ریختن خون آقامون تازه دلاشون چرخید، تازه برگشتن، که الحمدلله خدا رو شکر. و این نشان دهنده اینه که آقای ما چقدر مظلوم بود.
خب دختر گلم، اسم شما چیه؟
هلما سعداد.
واه، با سیدم هست. درسته هلما جان، سیدم هستی. خاله، یه آرزو یه دعا بر ما میکنی؟
آرزو دارم سعادت آقامون.
چی؟ یه با دیگه بگو.
سعادتی آقامون.
سلامتی آقامون.
سلامتی آقامون. انشالله. کجا داشت میرفتی هلما جان؟ پرچم بچرخونی؟
آره.
خب توی پرچم ها چه شعاری میدی؟
محمد اسای محمد آمریکا.
یه بار دیگه بلندتر میگی؟
محمد اسای محمد آمریکا.
بگو انشالله.
انشالله.
زنده باشی. مادر بزرگوار برام صحبت کنن. در گوش فرزندتون یه رجز خونی که بچه‌تون وقتی میاد به میدون بدونه دلیلش چیه. چی میگفتید؟
من گفتم که سلامتی آقامون. ما روزی که با آقا سید مجتبی بیعت کردیم پشت این آقا وایسادیم و به خونخواهی رهبر شهیدمون در اومدیم. هنوزم هستیم و پشت خونخواهی رهبرمون در میایم.
شعارت، پیامت در این شفا چیه؟
این که نگران نباشم، ما حواسمون بهشون هستش.
بعد از وداع آقا همچنان تو خیابون هستی، چرا؟
به خاطر اینکه بیعت کردیم که تا آخرین نقطه قطر خون آقا باشیم تو خیابونا.
یعنی خونخواه خون شهید هستی.
بله.
خدا عجبتون بده. خیلی ممنونم. پیامتون به دشمنان ایران
این که ترامپو میکشیم
انشالله. ممنونم. خداحافظ بچه ها.
بیا دوباره باز تکیه به اون حساب بزن، دلامونو بزن، خنده به روی ما بزن، یه قصه تو دلم شده دوباره قاتلم، چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم، تو این نگار من امام اقتدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من،
شهید تشنه لب امام روزدار من. مگه از آهن دلم برا تو میزنه، شهادت تو قام هنوز دلم رو میشکنه. ایشالله خون تو ریشه ظلم رو میکنه. شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. رسید کربلا زیارتت قبول آقا، حالا چی کار کنیم با جای خالی شما؟ چجوری سر کنیم زندگی رو بدون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ بیا دوباره باز تکیه به اون عصا بزن، بازم رجز بخور به دل دشمنا بزن. دلامونو ببر خنده به روی ما بزن. شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. ببین که دخترات زبون روز پا به پات، میون مدرسه فدا شدن همه برات. رقیه ها همه پسف شدن تو هم همه، با زخم پهلوشون دارن میگن یا فاطمه. با زخم پهلوشون دارن میگن یا فاطمه. کنار باغمون همین جا زیر آسمون، یه گل رسد تا گل پرپر شدن میون خون. فدا شدن همه به عشق صاحب از زمون. شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. تو رو که بوسیدم نگفتی بار آخره، کجای دخترم این ناله یه مادره؟ تو خاک مدرسه پی تلت میگردم و نمیدونم باید به کی بگم این دردم و نمیدونم باید به کی بگم این دردم و کجای دخترم که مادرت بیچاره شد؟ تو زیر آوارو پدر تو آواره شد. کتاب و دفتره خونی و پاره پاره شد. حسین آقا
حسین آقا 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 حسین آقا آقا حسین آقا 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 حسین آقا آقا حسین آقا آقا آقا
عرض ادب و ارادت خدمت مردم عزیز و دوست داشتنی حاضر در میدان. امیدوارم که امشب هم لحظاتی که کنار هم هستیم استفاده ببریم از خاطرات و بیانات مهمانان عزیزمون. اما امشب به رسم میزبانی از مهمانان عزیزی که دارم در جمع چهره های دوست داشتنی و ادیب و فاضل و شعرای برجسته کشورمون هستیم که بارهای بار توفیق زیارت امام شهیدمون رو داشتن، در محضرشون بودند و قطعا خاطراتی دارند که شاید من و شما در هیچ کتابی ندیدیم، نشنیدیم، در هیچ برنامه روایت نشده و امشب میخواهیم که از این خاطرات مرور بکنیم و ابعاد شخصیتی امام شهیدمون رو بیشتر بشناسیم. هماکنون محضر استاد فرهیخته و ارجمندم جناب استاد قزوه نازنین و دوست داشتنی هستم که اشعارش رو شنیدین در محضر امام شهیدمون بارها، هر سال اگر اشتباه نکنم تقریبا ایشون حضور داشتن در دیدارهای شعرا و سال 97 من خاطرم هست که ایشون با امام شهید نشسته بودن در دیدار با شعرا. شعر مشهور ارتباط بی سیمی آمهدی باکری با حاج احمد کاظمی شعر جناب استاد هستند و امشب در محضرشون هستیم. حاج سلام و عرض ادب در خدمتی.
سلام و ارادت و عرض تسلیت به مردم خوب کلان شهر و بزرگ شهر تهران حماسه آفرین، من در خدمتتون هستم. من حدود 10 سال برنامه رو اجرا کردم، بله، کنار آقا بله. بودم، یعنی از وقتی که اولین جلسه در تهران برگزار شد در بیت رهبری من بودم.
چه سالی میشه؟
این میشه 70 این حدود
بله.
یا 69 یا 70. از اون سال به بعد من همیشه بودم. من حدود 10 سال نماینده فرهنگی ایران در تاجیکستان و هند بودم و جز 1 سال که هواپیما نبود از تاجیکستان بیام در تمام جلسات بودم. تقریبا همه شاعرها، اون پیرمردها و بزرگان ما آمدند و رفتند و بعضی ها عمرشون کفاف نکرد و در بین جوانها از وقتی که 30 نفر دوره یک اتاقی به اندازه مثلا 25 متر مربع تو این اتاق نشسته بودیم و پتو مینداختن دور، پتوهای سفید و متکا و به سبک مثلا چه می نشستیم، همه 30 نفر تقریبا شعر می خوندن. 4-5 تا جوان بودن اون موقع، سن ما چیزی حدود 26-27 سال 28 سال این حدودا بود. ما جوانهای اون جلسه بودیم و عادت بر این بود که
سلام علیکم عرض ادب
به به آقای علا، عادت بر این بود که بیشتر پیشکسوتان و بزرگان شعر می‌خواندن. سالها گذشت، جابجا شد و تا رسیدیم به بالای حسینیه که جمعیتی حدود نزدیک 200 نفر 150 نفر 200 نفر جمع می شدن. یکی از کسانی که توی انتخاب شاعران نقش داشت من بودم و تلاش می کردم بچه های جوان و گمنام شهرستانی بیان و اتفاقا جوری شد که این جلسات جلسه اول شعر ایران شد. یعنی این جلسه مهمترین جلسه شعری کشور.
خب از همینجا میخوام سوال اولو بپرسم.
بله، حالا نکته ای که حضرت آقا میامد مینشست، اولین حرفی که به ما میزد، هنوز ننشسته بود، میخواست بشینه، میگفت این صندلی رو بچسبون به هم، اینقدر فاصله صندلی داشت میگفت بچسبون به هم. این معنی داره، یعنی حضرت آقا فاصله شو با مردم صفر کرده، یکی شده با مردم. این نماده آقا آفره. راحت بود با مردم، ولی اگر ترام میامد نامه میداد، نخست وزیر ژاپن میامد مینشست، حتی نامش رو قبول نمیکرد. ولی حضرت آقا رفقایی داشت از جنس مردم که یه نمونش رو من در رفته بودم رشت صحبت کنم، در رشت گفتم مردم، حضرت آقا یه رفیقی تو شهر شما یه پیرمردی داشت که سالهای 56-55 حضرت آقا تو مشهد سخنرانی میکرد. حضرت آقا 7-8 بار دستگیر شد دیگه، هر دفعه سخنرانی میکرد در میرفت، یعنی ساواک دنبالش بود. یه بار از این کوچه های پشتی در میره، میره تو یه کوچه ای میرسه، یه آقای جلو در بود، میگه بیا برو تو. میفهمه که به هر حال این سید روحانی الان دنبالش هم بگیره. حالا این کجایی بود؟ این رشدی بود، آمده بود مشهد زیارت و جلوی در خونه، حالا یا اجاره کرده یا فامیلشونه من نمیدونم، میگه بیا برو تو. حضرت آقا میره تو، پلیسا و ساواک میرسه، میگه یا آخون ندیدی؟ اینم خیلی آدم هوشیاری بوده این رشدیه که اونجا بوده، میگه که من آخوند ببینم سرشو میبرم، نه آخوند اینجا نیست برو. اینا هم ول میکنم میرن. نیم ساعت بعد با آقا میگه بیا برو. هنوز انقلاب نشده، هنوز دو سال مونده به انقلاب. آقا رو میخواستن دستگیر کنن، سخنرانی طوفانی کرده تو پشت یک کوچه ای این اتفاق افتاده. میگه بیا برو. حضرت آقا میگه بیا برو چیه؟ شما کی؟ میگه من فلانیم، از رشت آمدم زیارت، خونمونم اینجاست. بعدش انقلاب پیروز میشه، بعدش آقا رئیس جمهور میشه، بعدش آقا رهبر میشه. این اتفاق هست هست تا سال 76 یا 77،
یعنی 20 سال بعدش، مثلا
30 سال بعد تقریبا.
30 سال بعد
یه شاعری میخواسته بره کجا؟ 20 خورده ای سال بعد میخواسته بره رشت. میگه من دارم میرم رشت به حضرت آقا. میگه میری رشت، تو میدان ساغر سازان رشت دوستی من دارم، این نامه رو برسون. آقا این نامه رو برمیداره میبره اونجا که تحویل بده. یه دفعه میبینه یه آدمی با یه قیافه عجیب و غریب اومد بیرون. این فکر میکرد الان یه حضرت آیت اللهی میاد، یه آدم عجیب و غریب. یه دفعه میاد، این فکر میکنه اشتباه کرده، میره که بره، میگه واستا تو رو سید علی آقا فرستاده، تو رو آقای خامنه ای فرستاده. میگه آره. میگه این آقای خامنه ای 30 سال منو رها نکرده. این رفاقت حضرت آقا با مردمه. یه آدمی که سال 55 56 یه لطفی در حق آقا کرده، حضرت آقا تا سال 80 خورده ای این اتفاق. بعدش دیگه بچهای رشت دنبال اون پیرمرد بودن که بگردن پیدا کنه، حتما حالا فوت شده من نمیدونم، ولی این قصه هست، این اتفاق هست.
چقدر عجیبه، چقدر.
باز یه مورد از رهبر خودمون آسید مجتبی بگم، این مال چند سال پیشه، مال 10 سال پیشه. ما مسئول همین جلسه های شعر بودیم، یه دوستی داریم تو بازم این مال همون سمت رشت و آستانه اشرفی است. گفتم یه دونه هم باز بذار از دوستای آقا سید مجتبی براتون بگم که ببینید اینا هم با مردم چه جوری برخورد میکنن. این دوست ما آمد گفت آقا من تو ارشادم، این همه برنامه‌های ادبی میذارم، درست شاعر نیستم، یه سالم ما رو ببر. گفتم خب به شرطی که باید بیای اونجا کمک کنی و بیای یه سال. آقا این میاد میره، ما آقای علا میدونه ما نزدیک حضرت آقا تقریبا 3-4 نزدیک مینشستیم افطار. حضرت آقا اون سال قضا زرش پلو با مرغ بود، قضاشو که خورده بود این دوست ما، حضرت آقا که بلند میشه را نمیدن همه رو، مثلا نشستن ولی همه نمیتونن بیان، میگن آقا نه نزدیک نشو. این میاد غذای حضرت آقا رو به عنوان تبرک برداره این دوست ما. یه آقای اون نزدیکا بوده تندی میکنه، میگه آقا برو دست کن. این بنده خدا بهش بر میخوره میره. یه سید روحانی اون گوشه نشسته بوده با فاصله نگاه میکرده صحنه رو، صدا میکنه میگه بیا آقا. اسمت چیه؟ حسن. بچه کجایی؟ آستانه اشرفیه. آدرس تلفنتو بده. تلفنشو میگیره. سال بعد ما دیدیم این دوست آستانه اشرفیه ما آمد. بچه ها گفتن این پارسال آمد، این برای چی امسال آمد؟
کی دعوتش کرد؟
سال بعد دیدیم باز آمد. چند سال دیگه باز دیدیم هر سال میاد، هیچی هم نمیگه. سال آخری که ما رفتیم دیدار رهبری دیدیم این با ماشین آمد رفت تو. گفتیم بابا این حتما یه پارتی کلوفتی داره. بعد ما رو دعوت کرد بریم آستانه اشرفیه و رشت و لایجان سخنرانی کنیم. شب رفتیم شام بخوریم بعد مراسم. گفتم مرد حساب یه چیزی به ما نمیگی، چی تو رو هر سال دعوت میکرد؟ ما که اسم تو رو نمیدادیم، وزیرش هم میخواست بیاد ما اسمش رو میدادیم، تو رو کی دعوت میکرد؟ گفت اون سالی که من آمدم اون قضا رو بردارم منو یه جوری توهین کردن، طرد کرد یه دونه از اون نگهبانای آقا، یکی منو صدا کرد گفت بیا. میگم من نمیشناختم اون موقع، ولی هر سال از طرفش زنگ میزدن آقا سید مجتبی شما رو دعوت کرده، آقای ندافی بیایید.
اللهم صل علی محمد.
این رفاقت این خاندان با مردمه. نمونه بعدی کمتر یاد عروس آقا دختر آقای حداد عادل رو میکنن. اینو من در کنار خودشونم گفتم، یه جلسه گرفته بودن در تالار رودکی گفتم، شاید نشنیده بود حضرت آقا. یه روز ما رو دعوت کردن، حضرت آقا گفت بیاین نماز. ما رفتیم دیدیم هماهنگ نکردن، با یه دوستی بودیم واستادیم تا هماهنگی بیشتری بشه، جلوی در واستاده بودیم. ماشین در باز شد، یک خانومی دیدیم رفت. یه کم گذشت دیدیم برگشت، این خانوم آمد طرف ما، گفت چرا اینجا واستادید؟ حالا ما رو میشناسه، من ایشون رو نمیشناسم، دوست ما شناخت. گفت این خانوم آقا مجتبی، دختر آقای حداد بود. گفت چرا اینجا واستادید؟ گفتم حالا اسم ما رو هماهنگی دارم میکنم بیا. سری یه دقیقه نشد رفت تو، یکی از همون آدمی که همراهش بود آورد ما رو با احترام بردن که معطل نشه. اینا شیوه های این خاندانه که خواستم بدونی نه خودشون رو گرفتن نه نمیدونم فکر میکنم کیه، ساده مردمی. خدا میدونه یه دفعه تو خانه خدا بودم کنار حجر الاسود، آقا مسعود رو دیدم با خانومش تو شلوغی و سلام علیک، کمکش کردم از شلوغی رفت. مردمی آه. حضرت آقا خدا میدونه انقدر مردمی زندگی کرده، بچه های حضرت آقا انقدر سالم. همین آقا مسعود که میگم رفسنجان بودیم ما، پیرنشو نگاه کردم با هم بودیم توی ماشین میرفتیم، با هم میرفتیم، بعد دیدم پیرنش قیری شده. گفتم آقا پیرنت قیریه اینجوری؟ گفت از رفسنجان تا کرمان بریم، اونجا اگه مثلا من پیرنمو بتونم عوض کنم. نه کسی میشناختی نه آنو، خیلی ساده، زندگی ساده، نمیدونم تا آخر اون مستاجری. آقا به خدا اینایی که دارم میگم دود از سر آدم بلند میشه گاهی وقتا. من 12 روز تو سفر کرمان نزدیک حضرت آقا بودم، زندگی ساده ساده حضرت آقا رو من دیدم، از صبح تا غروب تا پاسی از شب کنارشون بودم. شما باور میکنید یه روز شام حضرت آقا مثلا ساعت 4-5 آشرشته باشه، بعدش دیگه هیچی، ساده. روز اول من رفتم اصلا بس این قضاوینانی، من دارم به قول معروف به جاده خاکی میزنم. عظمت حضرت آقا روی بزرگیش، روی حکیم بودنشه.
دقیقا
اینها رو که خب به هر حال دارن، خیلی های دیگه هم ممکنه ساده زندگی کنن، ولی شما بگردید در بین 400 خورده فرمان روا و پادشاه و نمیدونم چی که ایران داشته، از آغاز تاریخ تا الان آدم ها رو بگردید به جامعیت امام و حضرت آقای خامنه ای پیدا نمی کنید. بعد میایید چی رو مقایسه میکنید؟ درد ما چیه؟ درد ما اینه که گاهی وقتا یه آدم نمیدونم بی ارزش رو با یه آدم اوج مقایسه میکنه. آقا جان در بین 400 خورده ای فرمان روا و پادشاه که داشتیم، این پدر و پسر پهلوی در نالایق بودن رتبه 8 و 7 داشتن. رضا شاه 7 شاه نالایق ماست و معیارشون هم سرزمین از دست دادن، اجانب تو کشور آمدن، قدرت نداشتن، یک ساعته تونستن کشور رو بگیرن خارجی ها. ملاک اینهانه، تاریخ بخوانید، اینو علم میگه، من الکی نمیگم. قاجار از اینها بدتر. بین 400 خوردهی بگردید رتبه 1 و 2 لایق ترین امام و حضرت آیت الله خامنه ای، اینا حالو با داشتید. شما بعد رتبه 1 و با رتبه 400 خوردهی میخوای مقایسه کنیم؟ اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. خب من زیاد صحبت کردم، دوستم آقای علا رو معرفی کنم، شاعر بسیار خوبیست آقای علا. حضرت آقا هم خیلی دوست داشتن حضرت آقای اعلای ما رو، و ایشون هم جزو شاعرانی است که هم در شعر کودک خیلی موفق بودن، هم در شعر بزرگسال خیلی موفق بودن، و حرفای گفتنی ایشون زیاد دارن. اجازه بدید من دیگه ساکت.
اختیار دارین، اختیار دارین، استفاده کردین. شما استاد افشین علا در خدمت ایشون هستیم، باز هم یکی از شعرای خیلی خوب و دوست داشتنی کشورمون. من اولین سوالم اینه که اولین دیدارتون با آقا کی بود و چه شد و از اون خاطره به ما بگین. خیلی خوش اومد.
شما یادته؟ شما یادته اولین دیدارم؟ یادمون
بله بله.
من یادم نمیاد. بعد آقا رو دیدیم یادم نمیاد.
ولی بگو خاطره زیاد دارید.
خاطره زیاد.
خب یکی از اون خاطره میشه. آقای قزوه در خدمتتون باشیم. زنده باشید. در خدمتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت یکایک خواهران و برادران عزیز. هرگز فکر نمی کردیم یک شبی در میادین و خیابانها و کوچه های تهران بر ما سپری بشه و از نفس گرم امام حکیم و مجاهدمون محروم باشیم.
آره واقعا غریبانه دلمون گرفته، خیلی خیلی خیلی
خیلی غریبیم،
خیلی
واقعا. ملت پیروز، سرافراز، مبعوث شده اما غریب، و بی جهت نیست که معلم جاودانه انقلاب دکتر علی شریعتی گفت آنان که رفتند کاری حسینی کردند، آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه
یزیدی.
دیگه هیچ راه سومی وجود نداره، دیگه تعارف زمانش گذشت، تحلیل و تفسیر و بحث و مجادله و این جناح و